با مردم طوری رفتار کنید که اگر مردید بر مرگ شما اشک بریزند و در زمان حیات هم به شما عشق ورزند و ابراز علاقه کنند. عبارتی از حکمت دهم نهج البلاغه.
شهر پر از فتنه شد از روی تو، جان چو کمان از خم ابروی تو، چشم سیه هر تکه در عالم از وام گرفت از دیگی سوی تو، راه نشانم بده تا رگ به رگ، جوی شبم جوی بلا جوی تو، آن که به دنبال شه و شاهد است، خیمه بر افراق به پهلوی تو، بر تن هر بد نظر یاد گو، لرز در انداخته یا خوی تو، فاتح قیمر ازد الله علی، لعنت الله به بدگوی تو. شیرزنی کن که بزاید جنان، شکل حسین ابن علی در جهان، غیرت الله توی یا علی، رحمت الله به بانوی تو. غیر حلال از علکت رد نشد، خصم حرام از ترازوی تو، ای نه خدا ای نه بشر، غیر شر کی ببرد تیزی جابوی تو. رنگ ندارد شب من یا علی، عطر تو روح است بتن یا علی، رد شد شهرم زدم آتار صد، نافه مردانه ی خوشبوی تو. بردن هر بد نظر یا بگو، لرز در انداخته یا خوی تو، فاتح قیمر ازد الله علی، لعنت الله به بدبوی تو.
اینجا رادیو جوان.
کسی باید بیاید از جنس امید و ساختن.
ایران به خاک خسته تو سوگند،
سرشار از باور و عشق به خدمت،
به بغض خفته دماوند که شوق زنده ماندن من، به شادی تو خورده پیوند.
رئیس جمهور محبوب من. آنچه میگوییم آغاز و انجامش یکیست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شمایی که رای میدی، سلام به شمایی که دو دلی که رای بدی یا نه، و سلام به شمایی که دغدغه ایران و آینده ایران رو داری، پس رای میدی. همگی خوش اومدید به ویژه برنامه رئیس جمهور محبوب من از شبکه رادیویی جوان.
انتخابی از جنس حضور و مشارکت
برای ساختن فردای تو و من.
رئیس جمهور محبوب من.
فردایی پر افتخار، فردایی سربلند، فردایی پر غرور، فردایی پر ابهت، فردایی پر امید، فردایی بهتر با حضور پررنگ امروز ما در پای صندوق‌های رأی رقم خواهد خورد. ما برای فردایی بهتر تلاش می‌کنیم. ما برای فرداهای بهتر در انتخابات شرکت می‌کنیم.
رأی نه مهم بود.
منی رأی، هی رأی.
اشایلی نقشایل، رأی گرفت.
مثل همه یادتون یادی که عشق به وطن ات جون و خون و پوستش و ریششه.
من ایرانیم فرد با غیرتم،
نه فقط ای
بلکه وطی دلان پی ایرانا یکی تنم.
منم آذری عاشق میهنم، علمدار عشق حسین منم.
ایران چشم انتظار ایمایه،
چشم ایران رو به حضورمون روشن کن.
حتما انتخابات شرکت دارم.
هم کوپر ساحل پا ساحل، قدم پا قدم آکان.
من ایرانیم، اهل این ساحلم، جنوبیم و گرم و دریا دلم.
من
ممنون و خدایم عشق تو را خدا هدیه داده به آب و گلم.
شمسم منتظر طلوع اعتقادات قشنگ ننهیت.
من ایرانیم.
برای سربلندی و افتخار، برای رد شدن از روزهای سخت، برای قلبهای دردمند، برای پدر، برای مادر، برای مام وطن، برای نامدار ماندن ایران، برای سرزمین تا همیشه جاویدان، برای فردایی بهتر امروز را دریابیم. ما برای ایرانی سربلند رأی می‌دهیم.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتی انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی‌های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوان‌ها رو می‌بینم که اتفاقا اعتقاد دارن به اینکه باید رأی داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذاره.
نگاه به نقشه راه بندازیم، ببینیم تا کجای مسیر اومدیم و چقدر هنوز راه داریم برای رسیدن.
از این مسیر که بگذریم بازم یه راه تازه پیش رومونه.
اینجا ادامه راه ماست، اما نکنه مسیر رو گم کنیم.
مسیر ما پیداست، ما یه نقشه داریم.
انتخاب ما این نقشه است.
نقشه راه. انتخابات پرشور یه فرایند برد برده. انتخاباتی که با حضور حد اکثری باشه بازنده نداره. فواید سرشاری داره که همه مردم از اون بهره مند میشن. وقتی قراره که همه از انتخابات نفع ببریم، پس همه باید در انتخابات شرکت کنیم.
36,704,156 نفر رأی خود رو به صندوق ریخته و مشارکت 72.7% رو رقم زدن.
رأی مردم امانتیست، حق و ناسه، یعنی حفظ امانت در این مسئله حق الناس. همطور که میدونید حق الناس رو انسان بیشتر بایستی رعایت کنه و خروج از عهده حق الناس سخت‌تره از خروج از عهده حق الله. لذاست که خیلی باید تو این زمینه توجه کنه.
و تاکید دوباره رهبر ایران بر اینکه رأی مردم حق الناس است.
و گفت که در آن انتخابات از حق الناس مخاطب است.
در زبان ها هم زیاد تکرار می شود که انتخابات فلانی گفته حق الناس است و حق الناس است و هی تکرار میشه. منتها خب بریم به عمق این حق الناس برسیم. حق الناس بودن معناش این نیستش که اون کسی که پای صندوق نشسته است فقط او هست که باید این حق الناس رو رعایت کنه. یک بعد دیگر حق الناس بودن پذیرش نتیجه قانونی انتخابات. وقتی که به یک نتیجه رسید، مراکز قانونی تصدیق کردند که این هست، پذیرش این نتیجه ضد اون کاری که در سال 88 انجام شد.
احساس می کنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، ای وطنم.
کلمه ها، جمله ها، حرف ها، خاطره ها، خنده ها، عصیت ها، شوخی ها، همه و همه الان فقط یادی ازشون به جا مونده. دیگه حرفی و حدیثی باقی نیست، دیگه خنده و شوخی در کار نیست، دیگه فقط یاد و دلتنگیه. یادش بخیر رئیس جمهور شهید ما. یادت بخیر آقای رئیسی.
امید مردم خدا دیدی، سراخ دست در دو چشیدی.
روزهای خوب خواهد آمد اگر ما با هم و برای هم تلاش کنیم. صحبت‌های شما رو بشنویم. همراه میشیم با محمد گراوند.
خانم سلام.
سلام.
خوبی شما؟
ممنون. مرسی.
شما اگه بخواید رأی بدین یه نفر که بشه رئیس جمهور مملکت، تصمیم بگیره برای کشورت، برای مردمت، اون شخص باید چه ویژگی و خصوصیاتی داشته باشه؟ چی در اون شخص برای شما خیلی مهمه، ارجحیت داره؟
به نظرم اول بحث اقتصادیشه، بعدم سواد سیاسی و نظامیشه. به نظرم هیچ کدوم از اینا غیر از اینکه کنار هم، یعنی هیچ کدومشون وقتی حذف بشه هر کدومش، هیچ کدومش جواب نمیده کنار هم دیگه. باید سواد سیاسی و اقتصادی و نظامیش با هم دیگه هندل بشه.
ایجاد اشتغال و اقتصاد توی کشور خیلی مهمه. از نظر من هر چقدر جوان مشغول تری داشته باشیم، جوانای شادتری داریم، در نتیجه اقتصاد قوی تری داریم. تو بحث اشتغال زایی یکم باید قدرت بیشتری داشته باشه رئیس جمهورمون.
ببین واقعیت من اولین تو ایران حداقل اولین چیزی که به ذهنم میاد که خیلی به نظرم از همه چی مهمتره اینه که صداقت داشته باشه. چون که اگه اینو نداشته باشه، هر چیزی دیگه ای داشته باشه، شما نمیتونی بفهمی که چی کار داره میکنه. با مردم صادق باشه ولی با سیاست هم بلد باشه که بتونه کارشو جلو ببره. پیشرفت خیلی از کشورها که نگاه میکنیم یک جنبه رو جلو بردن که باعث پیشرفت اون کشور شدن. مثلا پیشبرد آموزش به نظر من تو همه کشورها جواب داده، یعنی اینکه آموزش رو وقتی که توی کشوری بالا بردن باعث پیشرفت فرهنگ شده، باعث پیشرفت اقتصاد کشور شده و همه جنبه‌های دیگه رو زیر مجموعه این یه دونه تونستن بیارن بالا. یه چیزیه که واقعا فکر می‌کنم اگه بخوایم تو هر مملکتی یه مقداری تکونش بدیم، اگه اون رو ببریم بالا، بخشای دیگه هم با خودش میاره بالا.
متشکرم که همراه هستید با ویژه برنامه رئیس جمهور محبوب من. در این برنامه همراه شدیم با یک پژوهشگر در حوزه خانواده، خانم دکتر محدث تکفلاح با ما همراه شدن و روی خط ارتباطی ما هستن. خانم دکتر سلام و روز شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. متشکرم، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اما بریم سراغ اصل مطلب. خانم دکتر، با توجه به انتخاباتی که پیش رو هست، فکر میکنید دولت برای حمایت از بنیان خانواده و همینطور برای تحقق سیاست‌های کلی کشور در حوزه جمعیت که این روزها خیلی هم دغدغه است و خیلی در موردش دارن صحبت میکنن، چه ابزارا و امکاناتی در اختیار داره و رئیس جمهور و دولتش چطور میتونن در این زمینه راهگشا باشن؟
اولین چیزی که فکر میکنیم توی ابزارها و امکاناتی که دولت در اختیار داره برای حمایت از این مباحث،
بله،
شاید به ظاهر و واقعا مؤثرترین چیز همین بخش انتخاب معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوریه. ما هر موردی رو بخوایم حرف بزنیم به ایشون مربوط میشه، چون که ما در مورد موضوع خانواده که یه موضوع کاملا فرادستگاهیه باید این ناظری داشته باشیم که این ناظر کارش نظارت روی برنامه‌های اجرایی و هر گونه عمل کردی که وزرا و معاونین و کارمندهای اون وزارتخونه در مورد موضوع خانواده دارند هستش و این شخص معاون زنان و خانواده ریاست جمهوریه. ببینید ایشون انتخابشون باید کاملا به گونه‌ای باشه که حوزه ستادی رو نگاه کنن. حوزه زنان و خانواده با وجود اینکه ما یه اصطلاحی داریم در موردش، میگیم خانواده نگین سیاست‌های جمهوری اسلامی، شهید جمهور ما در سازمان ملل دو سال گذشته که تشریف بردن،
بله،
کاملا این رو عنوان کردن که ما در موضوع خانواده چقدر در جمهوری اسلامی مهمه برامون و راستقامت وایسادیم، برای این بنیان خانواده چقدر باید کار کنیم. توی موضوع خانواده هر کدوم از وزرا در مرحله دوم برای ارائه برنامه هاشون باید دقت کنن که حتی قوانین ساده‌ای که برای کارمندهای مرد و زن هم وقتی تدوین میشه یا حتی اجرا میشه چقدر به خانواده محور بودن باید دقت کنیم. اگر دختر خانم نوجوان یا آقا پسری داریم توی اون هیته که مخاطب ما هستن، مثلا ما توی فرهنگ سراها که البته مستقیم زیر مجموعه دولت ما نیست، ولی مخاطب ما خیلی موقع ها از امکانات دولتی هم استفاده میکنه، باید حواسمون باشه که نیازهای خانواده دقت بشه. زن، مرد و هر کدوم از اعضای دیگه خانواده، سالمند باشه، نوجوان باشه، کودک باشه، حتما باید مخاطب تمام عملکردهای ما که وزرا اون رو به صورت برنامه یک ساله و چهار ساله به رئیس جمهور ارائه میدن باشه و نیازهای اونها رو دقت کنن توش. ببینن یه دختر خانم نوجوان الان توی این هیته ما یا یه خانوم وقتی که توی فضای کارمندی یا مخاطب اون وزارتخونه یا دستگاه سازمان هست چه نیازهایی داره و چه بستری رو من متولی اون امر براش باید فراهم کنم. نباید زن و مرد یا حتی کودک و نوجوان و سالمند رو به صورت رادیکال و جدای از خانواده دید. اگر بتونیم هر شخصی رو توی فضایی که میخوایم براش برنامه‌ریزی کنیم در ساحت خانواده ببینیم و آسیب‌هایی که به خانواده وارد میشه یا وارد نمیشه رو توی برنامه‌های وزیر دقت کنیم، این میشه یک دولت خانواده محور که توی هر گامش دقت کرده به اینکه خانواده به عنوان سلول بنیادین جامعه آسیبی نبینه.
خانم دکتر، شاید الان این نکاتی که شما دارید مطرح می‌کنید برای خیلی‌ها ملموس نباشه و اصلا متوجه نشم منظور شما چیه. میتونید مصداق هم بیارید؟
بله، مثلا ببینید ما در مورد موضوع تعطیلی روزهایی که بعضی از ایام ما داریم یا برف و بارون، سرما یا آلودگی هوا، وقتی که میایم میگیم مامان تعطیل باشه به خاطر اینکه، یا دورکار باشه به خاطر اینکه فرزندانش زیر 7 سال بودن، زیر 3 سال بودن و اونها مهد کودک یا مدارسشون تعطیل شده،
بله،
دقت میکنیم به اینکه مادر عضوی از خانواده است و با تعطیل شدن مدارس و مهد کودک ها نمیتونه فرزندش رو توی محیط کاری ببره، نمیتونه خودش خیلی مرخصی بگیره، چون به هر حال شرایط قانون مرخصی برای یک خانم به طور کلی در جایگاه کاری شرایط خاصی، محدودیت خاصی داره. اما وقتی که دقت میکنیم به اینکه اگر این دورکاری واقعا با کیفیت با نظارت مدیر انجام بشه، یکم روی این قانون دورکاری جدی‌تر فکر کنیم. ما در کشورهای غربی وقتی مطالعات تطبیقی رو میبینیم، میبینیم واقعا این دورکاری برای یک مادر خیلی جدی‌تر از اون چیزی که شاید توی کشور ما جا افتاده. دورکاری
به معنای واقعی هست، فقط اسمن دورکاری نیست، برن مرخصی ولی هیچ کاری هیچ اتفاقی نیفتاد.
دقیقاً، هم نظارت بر انجام کار،
بله،
کیفیت کار و حتی اگر کمیت کار، به هر حال یک آدمی توی این ساعت یه چنین کارهایی رو باید انجام بده،
بله،
7 ساعت یا 8 ساعت موظفیش برای انجام کار، میتونه اون مدیر به صورت خیلی جدی این رو رصد کنه. اما واقعا دورکاری انجام بشه،
آفرین.
این دورکاری برای مادران زیر 3 سال، حتی مرخصی های زایمان، یه بخشی از این اتفاق، من چون مصداق رو گفتی چه جا داشته باشه بگم، خوبه که ما توی قوانینمون در دولت آینده یا حتی مجلس این رو دقت کنیم که خانواده فقط مادر نیست،
دقیقا.
در مواجهه فرزند حتی برای پدر هم باید امکاناتی فراهم بشه که این خانواده بعضی موقع‌ها مادر رو نمیتونه برای نگهداشت یا مراقبت و تربیت فرزندش داشته باشه، پس باید پدر رو در نظر بگیره،
بله.
و مثلا توی مرخصی زایمان یک زمانی یادم توی مجلس شورای اسلامی یه چیزی تصویب شد که اگر زن و مرد هر دو کارمند باشن و شاغل باشن، مرخصی زایمان خانوم که 9 ماهه برای آقا هم 3 هفته مرخصی باید بدن برای زایمان. البته که مثلا این موضوع توی مطالعات تطبیقی ما در کشورهای دیگه برای آقا هم بیشتره.
اینکه قانون باید چند وجهی باشه. خانم دکتر، میونه کلامتون من عذر میخوام. یه وقتایی زوجین یه طرفشون داره معلولیته، یعنی مثلا یا خانوم دچار معلولیت هست یا آقا دچار معلولیت هست، و طرف مقابل باید بتونه از یک سری ظرفیت‌ها برای کمک به همسرش استفاده کنه. نگن که شما، ما بر آقایون هیچ چیزی رو در نظر نگرفتیم. واقعا شرایط باید در نظر گرفته بشه.
ما الان توی اداراتمون وقتی که مثلا تعطیل میشه به دلیل برف یا آلودگی، اگه آقای بیاد بگه که من بچه‌مو فردا یا باید بیارم یا باید مرخصی بگیرم، اولین نگاه خود آقایون و خانم‌های اون اداره میگن وا مگه مامان نداره. یعنی میخوام بگم که علاوه بر اون مسئله‌ای که قانون باید این حمایت رو انجام بده و حامی اون شخص باشه،
بله،
شما هم کاملا به درستی فرمودید، یکم هم نگاه‌های فراتر رو باید درست کنیم. خودمون هم باید بپذیریم که برای حمایت از خانواده فقط نباید مادر رو نگاه کرد، جامعه باید نگاه کرد.
درست.
یه موقعی باید نوجوان رو از یک چیزی محروم کرد، یه موقعی باید یک چیزهای خیلی خوبتر و یا حتی فراتر جامعتری رو بهش هدیه داد. مثلا توی آموزش پرورش دقت کرد به اینکه نوجوانهای ما چه چیزهایی نیاز دارن، شاید حتی مثلا توی دوره اول یا دوم متوسطه ما نیاز باشه که امکانات خاصی رو به نوجوانها بدیم. چرا؟ یا مثلا مدارس در اختیار خانواده ها بذارن. چرا؟ چون که خانواده حمایت بشه. من توی یکی از کشورهای عربی، خالص نمیبرم، میدونم که مدارس به گونه‌ای هستن، چون حرف از دولت و حمایت از خانواده هست.
بله.
مثال بزنم، دختر یا پسر نوجوان اگر خارج از ساعت مدرسه و اون آموزش که روال هست و همیشه تو اون ساعت توی مدرسه داره درس میخونه، بخواد جایی بره با دوستش، با خواهرش، با هر کس دیگه‌ای، مثل مثلا شاید الان عرف خانواده‌های ما بعضن پارک، بعضن کافی شاپه، نوجوان های ما جایی میخوان برن با دوستش باشه، دو ساعت میخواد با دوستش گپ بزنه، خوش بگذره به قول خودمانی و برگرده منزل. مدرسه درش بازه برای بچه ها. چرا؟ چون توی محیط امنه. ما واقعا خانه دوم باید بکنیم مدرسه رو برای نوجوانمون. کار کیه؟ کار وزارت آموزش پرورشمونه. اون سند تحولی که توی وزارت آموزش پرورش از سال 90 اجرایی شدنش به دستور مقام معظم رهبری صادر شده، باید یکم توی این چیزا هم وارد بشه. توی فضای مجازی نوجوانها رو ببینیم، خانواده ها رو ببینیم. یه موقعهای مراقبت از خانواده شاید در ظاهر به کام من کارمند یا من مخاطب تلخ بیاد، ولی وقتی فراتر نگاه میکنم که وظیفه دولت این نگاه فراتر از من کارمند یا من جزئی از این جامعه دولت هست، میبینم نه در نهایت داره خانواده رو حمایت میکنه. اگر
بله.
این قانون رو گذاشته برای من شیرینه، در کنارش حواسش هست که من این آسیب رو نزنم، منو منع میکنه. یه اتفاق دیگه، مثلا حالا توی فضای مجازی از نوجوانها داریم میگیم که مثلا آموزش پرورش چه کارهایی میکنه، محدود میکنه یا حتی امکانی برای نوجوانها فراهم میکنه. مهم اینه که دولت تمام اقشار رو ببینه و برای تمام اقشار با محوریت خانواده خاتمه
شیش رو تدوین کنه. بسیار عالی. خیلی متشکرم میخوام دکتر به خاطر نکاتی که فرمودید. از شما سپاسگزارم و ازتون خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم از شما و از همه شنوندگان عزیزتون که این لحظات رو با ما بودن.
درود بر شما، متشکرم و خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، گفتگوی من رو شنیدید با خانم دکتر محدث تک‌فلاح، پژوهشگر حوزه خانواده، در ویژه برنامه رئیس جمهور محبوب من.
سرزمین من،
فردای من،
سربلندی من
و انتخاب من،
رئیس جمهور،
رئیس جمهور محبوب من.
برای انتخاب رئیس جمهور باید با وظایفش آشنا بشیم تا بتونیم بهترین فرد رو انتخاب کنیم. با هم کتاب قانون رو ورق بزنیم.
اصل چهارم، اصل 83.1،
تفسیر قانون اساسی بهده شورای نگهبان است.
اطلاق و عموم اصول قانون اساسی و قوانین دیگر محدود و مقید به موازین اسلامی و تشخیص آن با فقهایی است که در قانون اساسی برای نظارت بر قوانین مجلس شورا معین می شود.
گذری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کتاب قانون، فصل نهم، قوه مجریه، مبحث اول، ریاست جمهوری و وزرا. اصل 124. در اصل 124 آمده است رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده خواهد داشت.
هر کدوم از ما در هر شغل و جایگاهی که هستیم انتظاراتی از دولت و رئیس دولت داریم. بشنویم حرفای شما رو با رئیس جمهور آینده.
مردم سلام، من صدای ذهن امیرعلیم. 15 سالمه. پس تا 8 تیر 1403 به سن قانونی نمیرسم و نمیتونم رأی بدم. اما هر رئیس جمهوری که با رأی شما انتخاب بشه برای آینده منم تصمیم میگیره. پس شما فقط برای خودتون رأی نمیدید. برای منم انتخاب میکنید. 4 سال دیگه من 19 ساله میشم. اون وقت احتمالاً سال دوم دانشگاهم. به ازدواج فکر میکنم. دنبال یه شغل خوب میگردم و دوست دارم خیلی زود صاحب ماشین و خونه بشم. لطفاً به رئیس جمهوری رأی بدید که از فرصت 4 ساله خودش بهترین استفاده رو ببره. لطفاً رئیس جمهوری رو انتخاب کنید که دولتش با 4 سال کار با برنامه فاصله منو با ازدواج و اشتغال و خرید خونه و ماشین کم کنه. لطفاً به کسی رأی بدید که انتخابش آرزوهای من و همسن و سالای منم به هدفهای در دسترس تبدیل کنه، نه به رویاهای محال. رئیس جمهور محبوب من چنین کسیه.
ژان پل سارتر در مورد انتخاب آزادانه جمله معروفی داره: من همیشه میتونم آزادانه انتخاب کنم، اما باید بدونم که اگه انتخاب نکنم باز هم انتخابی کردم.
همه بیان، اون کسانی که ممکنه نسبت به نظام جمهوری اسلامی هم حتی مسئله داشته باشن، نسبت به اقتدار کشور که دیگه مسئله ندارن، وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی. ایرانی
من یه ایرانی هستم.
ما یک ایرانیم.
من ایراندار دوغل موشام.
همه من میاییمان.
همه من میاییم.
همه میاییم.
همه مزگلته ایم.
چون ما یک ایرانیم.
آینده ایران در دست های من و توست. پس آینده خوبی براش رقم بزنیم با انتخابی شایسته. تا فردا، خدا نگهدار.
تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجوده همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. همتت همیشه بوده، خار چشم دشمنامون باشی ای هموطن من، زیر سایه خدامون. تو وجوده همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجوده همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید. تو وجوده